Hazreti Ahmet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi alillah. La siyyema ala mevlana ve sahibina bekiyyetillah. Men salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ervahuna ve ervahul alemin liturab meqdemihil fida. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. جلسه 97 از جلسات شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات خسار آن حضرت، در باره حکمت 23 از نهج البلاغه بحث می کردیم و مباحثمون پیرامون حکمت 23 نهج البلاغه بود. علیکم السلام و رحمت الله. دو جلسه قبل رو درباره حکمت 23 مطالبی رو تقدیم کردیم و این جلسه جلسه سومی است که درباره این سخن نکاتی رو تقدیم می‌کنیم که پرونده این جمله رو هم بسته باشیم و به همین مقدار اکتفا کرده باشیم. سخن مولا رو یک بار با هم می‌خوانیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این کلمه قصار فرمودن من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام امیر مؤمنان در این جمله فرمودن بر این که هر کسی که عمل او سبب کندی حرکتش بشود، سبب بطیع شدن او بشود، او را به عقب بیندازد، سبب عقب افتادگیش بشود، لم یسرع بهی نسبه، نسب او دیگر جبران کارش را نمی کند، نسب او سبب سرعت گرفتن او در مسیر پیشرفت نخواهد شد. آنچه که ملاک است در ارزیابی مقدار پیشرفت انسان، عمل و تلاش انسانه. تلاش و عمل انسان سبب ملاک ارزیابی مقدار پیشرفته و سرعت در پیشرفت است، نه نسب و جایگاه اجتماعی تنهای انسان. خیلی ها بودن و هستن که از نسب بالا و والایی برخوردارن، از جایگاه اجتماعی بلندی هم برخوردارن، اما در مسیر پیشرفت از دیگران عقب ماندن و عقب افتادن، مسیر پیشرفتشون رو بسیار کند طی می‌کنن. این نشان از تحقق و تجربه جمله مولا در جامعه است. جمله امیر مؤمنان و کلمه مولا علیه السلام حکایت از این تجربه اجتماعی و بشری هم می کند. یعنی فقط یک جمله معرفتی نیست، یک جمله بیانگر نسبت به یک تجربه بشری است، یک تجربه انسانی و بشری است که در جامعه بشریت تجربه کرده این مسئله رو، تجربه کرده است که هر کسی که تلاشش کم باشد، یا به تعبیری که در جلسه قبل بیان کردیم اراده برا و انگیزه برای پیشرفتش کم باشه و با اراده خودش خودشو عقب بیندازد، دیگه نسب او سبب پیشرفت او نخواهد شد. بنابراین نکته مهم کلام مولا عملگرایی است، اینکه جامعه در مسیر پیشرفت اون جامعه است که از عمل و اراده برای عمل بیشتر و قویتری برخوردار باشه. هر چقدر تلاش جامعه بیشتر و اراده جامعه برای تلاش بیشتر و قویتر، اون جامعه موفقیتش در پیشرفت بهتر و سرعتش هم بیشتر خواهد بود، قطعا زودتر به نتیجه خواهد رسید. این تجربه اجتماعی بشر هم هست، خیلی از جوامع بودن که مدتها اینها عقب نگه داشته شدن به جهت استعمار، به جهت استکبار، اینها سبب شده که اینها رو عقب نگه داشتن. اما وقتی که زمینه فراهم شد به جهت اینکه اراده با قوتی داشتن، انگیزه با قوتی داشتن، تلاششون رو سرعت بخشیدن، توانستن که اون عقب ماندگی که داشتن رو جبران کنن. خب دو جلسه صحبت کردیم و این جلسه جلسه سوم است. بیشتر تأکیدمون رو این نکته بود که در کلام مولا مقصود از عقب افتادگی، عقب ماندگی، عقب ماندگی ارادی هم هست، نه عقب ماندگی که به سبب حوادث و موانع ایجاد می شود. چون در جامعه موانع فراوان ایجاد میشه، حوادثی ایجاد میشود که زمینه پیشرفت که فراهم بوده دیگه فراهم نیست، موانع جلوی راه پیشرفت رو میگیره. حوادث خصوصا حوادث طبیعی دست انسان نیست، انسان کار خیلی زیادی نمیتونه بکنه، اما برخی از اوقات برخی موارد عقب افتادگی ارادی است. خود من چون انگیزه ندارم، ارادم ضعیف است، به تعبیری خود من مانع ایجاد می کنم برای پیشرفت، و اون مانعی که ایجاد می کنم نبود انگیزه است، ضعف در انگیزه است. همون جمله‌ای که مقام معظم رهبری هم بارها تأکید فرمودن که امروز جنگ اراده هاست، در پیشرفت هم همینه، در پیشرفت هم رقابت اراده هاست، رقابت اراده هاست. هر کسی اراده قوی تر داشته باشد، پیروزی و پیشرفت بیشتر. خب تو این بخش چون دو جلسه صحبت کردیم خیلی معطل نشیم، اما یه تکه‌ای در زید کلام امیر مؤمنان وجود دارد. فرمود من ابتع بهی عملو لم یسرع بهی نسبو، عمل اگر کوتاه بود، ضعیف بود، گفتیم اونم بیان کردیم که عمل ضعفش و کوتاهیش که نشانه عقب افتادن هست و سبب عقب افتادن میشه در سه بخش قابل تصوره، یا اینکه انسان عمل رو به خلاف انجام میدهد، یا اینکه عمل رو ضعیف و کمتر از توانش انجام میدهد، کوتاهی در عمل، یا اینکه ترک عمل هست، ترک فعله، یا اصلا هیچ کاری نمیکنه، یا کمکاری میکند یا به خلاف مسیر حرکت میکند و اینها همش با اراده خود انسان گاهی صورت میگیرد و این جزء آسیبه های اجتماعیه. عمده ی آسیب اجتماعی عقب افتادگندم به خاطر حوادث نیست. آسیب اجتماعی در پیشرفت عقب افتادن با اراده خود انسان و خود اعضا و ملاک های جامعه است. خب فرمود امیرالمومنین اگر تلاش و عمل یا ترک بشود یا کوتاه باشد یا به خلافش انجام بشود، این جامعه دیگه اون جایگاه اجتماعیش، این جامعه اروپایی باشد، آسیایی باشه، امریکایی باشه، این جامعه عربی باشه، فارسی باشه، شرقی باشد، غربی باشه، اون جایگاهش مهم نیست که جزء کدوم قاره است، جزء کدوم بلوکه، شرق یا غرب، این تأثیر نمیگذارد. اگر یه قبیله ایم مردمش تلاش نکنن، یه جامعه ای مردمش تلاش نکنن، اگرچه از نسب بالایی برخوردارن، پدرانشون همه از بزرگان بودن، از اکابر بودن، اما از فضل پدران اینا رو چیزی حاصل نشده، اینجا باز همون نسب به کمک نمیاد. خب مطلبی که تو این جلسه میخوام روش چند تا نکته عرض بکنم اینه که مقصود از نسب در این حکمت مولا چیه. فرمود لم یسرع بهی نسبه. نسب اون عقبه ی آدم رو میگن، اون جایگاه نیاکانی انسان رو گفته میشود، اون ارزش‌هایی که قبلی‌ها برای انسان به جا گذاشتن اونهاست. یا ارزش اجتماعی است، انسان از یه خاندانی است که در جامعه موقعیت فراوانی داشته، محبوبیت فراوانی داشته، یا از یه خاندانی است که امکانات مالی و اقتصادی فراوان دارن، یا از یه خاندانی است که اون خاندان مثلا سلطه سیاسی فراوانی داشتن. اینجا امیر مومنان فرمود لم یسرع بهی نسبه. نسب سرعت نمیدهد پیشرفت انسانی. نسب چیه؟ مقصود از نسب چیست اینجا؟ آیا امیر مومنان علی علیه السلام در این کلمه در مقام این است که جایگاه نسب رو تضعیف کند، تحقیر کند، یا به تعبیر منکر بشه، بفرمایید در نگاه اسلام نسبها قیمتی ندارد، ارزشی ندارد؟ در این مقام امیرالمومنین علی علیه السلام است، این در مقام نفی مطلق ارزش بودن نسبه یا نه اینطور نیست؟ خلاصه اگر هست یا نیست، اگرم ارزش هست تا کجا ارزش حساب می شود؟ ببینیم کلام مولا علیه السلام چه می خواهد برای ما بفرماید. آنچه که از قرآن و روایات استفاده می شه در مجموع، من حیف المجموع، این است که نسب یک جایگاه محترم و دارای ارزش است. اسلام هم به مسئله نسب احترام گذاشته، ارزش قائل شده، بلکه بالاتر. تأمل بفرمایید، اسلام که آمد احترام نسب رو بیشتر کرد. اسلام که آمد حوزه تأثیرگذاری نسب رو گسترش داد. چطور؟ در قبل از اسلام، در دوره جاهلیت، نسبها فقط از کانال مردها توسعه پیدا میکرد، رشد پیدا میکرد. زنان و دختران نسب حساب نمیشدن، فرزند حساب نمیشد. فرزند دختر، فرزند دختر عامل نسب نبود، ریشه انسان نبود، فقط بنو ابناءنا بود، فرزندان پسر به شمار می آمدن، فرزندان دختر به شمار نمی آمدن. یعنی اگر این طور بود دیگه نمی تونستیم
عیسی پیغمبر رو، ما او رو از نسل داوود و از نسل ابراهیم حساب بکنیم، بلکه چه از جهت مادر به اونجا میرسید. دیگه ما نمیتوانستیم اینطور باشد در تاریخ اسلام امام حسن و امام حسین فرزند پیغمبر حساب بکنیم، چون از ناحیه دختر و زن نسل ادامه پیدا نمی کرد. اسلام اومد این رو تغییر داد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان ذیل آیه 20 آیات 23 تا 28 سوره نساء، که 23 و 28 آیات مربوط به ازدواج، اون هم شمارش ازدواجهای حرام است، که ازدواج با محارم باشه و یک به یک رو کدوم ازدواجها حرام هست. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم تا آخر آیه و همینطور آیات بعدش که این مباحث رو اونجا مطرح میکنه. مرحوم علامه مفصل حدود 50 صفحه بحث میکند در اونجا ذیل این چند آیه. دو مرحله بحث روایی دارد، اما به پایان بحث که میرسه دو تا عنوان جدید تأسیس میکند. یک بحث علمی، بعدش دوباره یه عنوان دیگه ایجاد میکنه، بحث علمی آخر. دو تا بحث علمی مطرح میکند، یکی در رابطه با نسب و نقش اسلام در احترام گذاری به نسب، و دوم در مسئله ازدواج و شکل گرفتن خانواده و تحکیم خانواده. باز مجموعه نگاه قرآن و اسلام رو در اونجا بیان می کند. مفصلم مرحوم علامه در اونجا مطالبی دارد که من یه دو سه خطشو می خونم که این مسئله نسب رو ایشان که مطرح فرموده، همین مطلبی که بنده عرض کردم به عینه در کلام مرحوم علامه طباطبایی است و ما هم از ایشون آموختیم. فرمود که رابطه تون نسب و هی الرابطه التي تربط الفرد من الانسان بالفرد الاخر. رابطه نسب اون رابطه است که یک نفر از انسان رو با نفر دیگر در جامعه مرتبط میکنه، من جهت الولاده و جامعه الرحم، چون رحم مشترک داشتن و از جهت ولادت با هم ارتباط میده. بعد میگه وحیه فل اس رابطه تون طبیعیه تون تکوینیه تکون الشعوب والقبائل. این رابطه طبیعی و تکوینی است که قبیله ها، شعوب، نسل ها اینا رو به وجود میاره. و تحمل الخصال المنبعثه عن الدم، اون خصلت هایی که از خون، هم خون بودن برمیخیزد رو اونها رو حمل میکند. بعد فهمد وحیه المبدع للآداب و رسوم و سنن القومیه به ما تختلف و تمتزج به سائر الاسباب و لیل المؤثره. اون این خصلت های قومی و ارتباطات و آداب و رسوم قومی از همینجا شکل میگیره، از همین مسئله. بعد فهمد که ولی المجتمعات الانسانیه المترقیه و غیر المترقیه نوع اعتنائن بها فی سنن و القوانین الاجتماعیت فی الجمله. گویا این رابطه نسبی فقط مال اسلام نیست، در تمام جوامع، جوامع پیشرفته و غیر پیشرفته یه نوع اعتنایی به مسئله دارن و توجهی مسئله دارن. فی نکاحن و ارثن و غیر ذالک، همه اینا. و هم مع ذلک لا یزالون یتصرفون فی هذه الرابطه النسبیه توسعه و تضییقا. جوامع دیگه به این مسئله نسب توجه میکنن، حالا بعضی ها نسب رو گسترش میدن، بعضی ها مزیق میکنن، موسع و مزیق، کم و زیاد، یعنی حوزه تأثیر گذاریشون کم و زیاد میشه حسب جوامع، به حسب المصالح المنبعثه عن خصوصیات مجتمعهم، به سبب اون خصوصیاتی که در جامعهشون وجود داره کم و زیاد میشود. بعد میگه اینا رو در حرفای گذشته گفتیم. بعد میگه که کما سمعت فی المباحث السابقه ان غالب الامم، اکثر امتهای السالفه، امتهای گذشته، کانوا لا یرون للمرأة قرابت رسما. میگه اینا امتهای گذشته برای زن قرابت و فامیلی و نسب قائل نبودن، نسل زن رو و دختر رو در حقیقت قابل نبودن، بلکه فقط یرون قرابت بنوتی، فقط فرزند پسر رو از این جهت ادعا می کردن. اما مثل همون مثالی که میزنه میگه همونطور که اسلام قرابت و نسب بین مسلمان و کافر رو نفی کرده، ارتباط نسبی بین کافر و مسلمان وجود ندارد، همین رو بین زن و مرد قائل بودن، فرق بین دختر و پسر قائل بودن. یعنی اونه که از دختر منتقل میشد این اصلا جزء فامیل و نسب و ادامه نسل حساب نمیشد. فهمود ولما اعتبر الاسلام للنساء القرابه، وقتی که اسلام اومد برای زن هم قرابت و نسبی قائل شد، به ما اعطاهن، عطا کرد به اونها من الشرکت تامت فی الاموال، اونها میتونن ارث ببرن در اموال، و الحریت تامت فی الارادت و العمل، اراده و عمل، اراده تام و حریت و آزادی تمام دارن، کمون که قبلا میگه گفتیم سار به ذلک، به سبب این اقدام سار به ذلک الابن والبن فی درجه واحده من القرابه. اینجا پسر و دختر در نسب یک اندازه شدن، یک اندازه شدن. حالا در ارث تفاوت داره اما در نسب، اینجا بحث نسبه، در نسب یک اندازه شدن. فی درجه واحده من القرابه و رحم رسمی، در رحم رسمی و در قرابت یک اندازه شدن. همینطور پدر و مادر، برادر و خواهر، جد و جده، عم و عمه، خال و خاله. میگه سار عمود و نسب رسمی متنزلن من ناحیت البنات کما کان یتنزل من ناحیت البنین. نسب رسمی همونطور که از پسر ادامه پیدا میکنه از دخترم ادامه پیدا میکند. مثال نمونش هم همون درباره حضرت عیسی و درباره امام حسن و امام حسین علیه السلام که بیان شد. حرف علامه ادامه داره، بعد ایشون اشاره میکنه که علمای گذشته گاهی خطا کردن در این آیات، یا تعبیر خطا از منه، کوتاهی کردن، قصوری کردن در تأمل، بحث روی گونه دیگری بردن، رفت بردن لفظ ابن و بنت و اینها گوشکار کردن، بحث لغوی کردن، اما در حالی که این آیات یه بحث اجتماعی و جامعه شناسی بسیار مهمی رو در اینجا داره، اشعار رو میاره بیان میکند. و از کنم محضر شما که در نهایت میخواد بفهمد که در نهایت اینه که همونطور که نسب از ناحیه پدران و پسران منتقل میشود، اسلام که آمد نسب از ناحیه دختران هم منتقل کرد و این ارزش دهی در حقیقت به زن بود. پس بنابراین می شود بگیم نسب یک ارزش اجتماعیه، اسلام که آمد، اسلام پایه‌گذاره ارزش گذاریه به نسب از طریق زنان هم بود. اون جوامع امروزی که خصوصا جوامع غربی که خودشونو در حقیقت مدافع زن و حقوق زن میدانن، باید بیان جواب بدن به این که در جوامعی که آبا و اجداد اونها مربوط به اونجاست و قبل از اسلام، اونها زن رو که امروز این همه مدعیش هستن و طرفداری از زن میکنن، آزادی زن و حقوق بشر به عنوان حق زن مطرح میکنن، باید ببینن که قبل از اسلام خود اینها این چنین بودن، خود اینها اصلا زن رو عامله ایجاد نسب نمی دانستن. همونطور که بین اسلام و کفر نسبی وجود نداره، اونا این چنین از کنم محضر شما قائل بودن، در حالی که اسلام آمد و مسئله اسلامی که امروز متهم است، در حقیقت اسلامی که امروز اونا اینا رو متهم می کنن، اسلام پایه‌گذار مسئله ارزش‌گذاری از باب نسب هست. خب پس بنابراین ببینید این جمله، همین اشعار رو مرحوم علامه، چون من اینجا دیگه فرصت نبود بخونم، همین اشعار رو مرحوم علامه آورده اینجا و جواب داده به این اشعار، این که این اشعار داره اون آثار فقهی و آثار خاصی که بناس بار بشود اینجا مطرح میشه، اما نه در نگاه جامعه شناسی. در نگاه جامعه شناسی این است که اسلام که آمد، از احکامش هم مشخصه دیگه، آیه قرآن، از آیات قرآن مشخصه. حالا اون شعرم به قول شما منسوب است و نسبتش حتما به امیرالمومنین نسبت قطعی و یقینی نیست، اما مرحوم علامه اینجا بیان فرموده، گفته حتی از این اشعار و برخی از مباحثی که برخی از علما مطرح کردن، بحث رو بردن منعرف کردن نگاه که مربوط به ترتع برخی از آثار خاصه، اون رو آوردن در نگاه جامعه شناسی پیاده کردن. لذا مراجعه بفرمایید در اون بیان مرحوم علامه طباطبایی، لذا منافاتی ندارد این اشعار از که حالا منسوب به امیر مؤمنان باشد، اون نگاه مترتب بودن برخی از آثاره، مترتب بودن برخی از آثار اینطوره، اما قرار نیست که این به عنوان یک اصل و یک قانون باشد. اصل و قانون همونه که قرآن در اینجا بیان فرموده و مؤیدش هم نسبت به مسئله حضرت عیسی و که از به جناب اسحاق میرسد و از اون طریق به جناب حضرت ابراهیم که این چنین القا شده، و از طرفی هم نسبت به امام حسن و امام حسین که اینا فرزندان پیامبر به شمار آمدن در حسب در برخی از در روایت هم داره که پیغمبر فرمود خدای عزوجل نسل هر پیغمبر رو در صلب خودش قرار داده، اما نسل من رو در صلب امیر مؤمنان که اون چه که سبب انتقال می شود فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که روایاتی هم داریم باز چه در همون استناد به آیات قرآن به درباره حضرت عیسی و چه درباره روایاتی که درباره حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام داره. اما چند تا نکته حالا بعد از این مطلب، چند تا نکته در اینجا به نظرم میاد باید نسبت مسئله نسب مطرح کنیم و بعد ببینیم در نهایت نتیجه بگیریم که مقصود امیر مؤمنان از نسب در اینجا چیست و چه نسبی است در اینجا. نکته اول اینه که خب نسب با همین برداشته کردیم یک امتیاز اجتماعی است، یک امتیاز اجتماعی است که بر حسب اختلاف در کیفیت و کمیت در تشکیل خانواده ها گاهی مختلف هم هست. برخی جاها این نسب ها نسب یک عده ترجیح بر دیگران پیدا می کند، برخی جاها ترجیح پیدا نمی کنه، مثلا مثل نسب سادات که نسب ترجیح یافته نسبت به غیر سادات هست. پس این یه امتیاز اجتماعی است. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب اگر گفتیم نسب یک امتیاز اجتماعی هست، گاهی برخی از نسبها هم ترجیح بر دیگران پیدا می کند، اینجا عامل اختلاف طبقاتی، عامل تبعیض طبقاتی نمی شود که بگیم یک عده برتر از دیگران هستند چون امتیاز نسبشون این است که به پیامبر می رسه، به قریش می رسد، به هاشم می رسد، جز سادات هم. خب همونطور که در قبائل و شعوب هم وجود داره، این میرسه به فلان قبیله که جو قبیله رئیسیه هست، مثلا در میان قریش طائفه بنی هاشم جز طوائف رئیسیه 40 قبیله یا 20 قبیله قریش بوده، خب این که برتری هستش آیا سبب امتیاز نمیشود؟ مثلا درباره سادات خب حتی امتیازات مالی هم حساب میشه، درباره سادات گفتن آقا سهم سادات از خمس به سادات باید بدید، اما به غیر سادات نمیشود داد مگر در جایی که سادات نباشن و احیانا جامعه نیاز داشته باشه، اونجا این اجازه رو دارن که سهم سادات در غیر سادات، اما سهمی برای سادات قرار داده شده، برای سادات قرار داده. آیا این امتیاز هست یا امتیاز نیست؟ اینجا در پاسخ باید بگیم که خصوص مسئله خمس رو حل کنیم بقیه جاش حل میشود. اون در این مقدمه بحث‌های اولیه کتاب الخمس هم در اونجا المباحث الفقهیه در اونجا مطرح کردیم، گفتیم ببینید خمس ملاکش تنها برای سید بودن نیست، نکته دیگه هم در کنارش وجود دارد، یعنی هر سیدی رو پیدا کردیم نمیتونیم بهش خمس بدیم، بلکه سادات باید فقیر باشه، سید باید فقرش احراز بشود تا بهش سهم سادات داد. این جمله معروفی که در میان عوام هست که میگن اگه سید نعل اسبش هم طلا باشه میتونه سهم سادات بخونه، حرف غلطی است، این حرف غلطی است که اگه سید نعل اسبش هم طلا باشه میتونه که سهم سادات بخوره، نه باید فقرش احراز بشه. حالا فقر کل انسان به حسبه، اون بحث دیگری است. پس بنابراین نکته اول که ملاک تنها اون نیست، فقر هم در کنارش ملاک هست، این یک. استحقاق الخمس علاوه بر که ذریه پیغمبر باشه فقرش هم باید احراز بشود، فقر یک ملاک عمومی است در همه جامعه. این یک نکته. دوم ثانیاً اینه که خب وقتی که خمس قرار داده شد برای یک عده‌ای به نام سادات، در مقابل این خمس این امتیاز یه محرومیت هم ایجاد کردن. تأمل بفرمایید، به سادات یک عده‌ای گفتن اینا از ذریه پیامبر هستن، بهشون سهم سادات بدید، اما همزمان گفتن به اینا دیگه زکات ندید. از یک حقی که براشون قائل شدن حق دیگه رو محروم کردن. پس این منافات به عدالت نداره، با عدالت اجتماعی منافات ندارد. یک گروهی را آمدن گفتن براشون یه سهم خاصی قرار بدید با احراز فقرشون، در مقابل آن چی که آن منبع دعم اقتصادی، منبع مساعدت و کمک اقتصادی که برای فقر زدایی در کل جامعه هست برای فقرا قرار داده شده، گفتن به سید از اون زکات پرداخت نکنید، چون زکات صدقه واجبه است دیگه، اون پرداخت نکنید، بهش ندید. پس یک بهرمندی، یک محرومیت، هم بهرمندی داره و از کنم محضر شما که هم محرومیت داره. بنابراین این منافات با، یعنی امتیاز طبقاتی نیست که بگیم بله حتی در مسئله مالیش هم امتیاز طبقاتی است و میتواند از کنم محضر شما که عامل تبعیض طبقاتی بشود، یک عده بالاتر بشن، یک عده از کنم محضر شما پایینتر باشن. در حقیقت پس این گروه رو مثل امروز هم گاهی وجود داره در جامعه، جوامع غربی هم وجود داره، آمدن یک گروه خاصی رو گفتن اینا از اون امتیازات عمومی محروم باشن، توی دایره خاصی براشون امتیاز قرار بدید، همون امتیاز در دایره خاص. اینجا در اون دایره فقرا به نحو عام، به شکل عام محرومشون کردن، جداگان اومدن گفتن براشون چیکار کنید، شما یه سهم خاصی قرار بدید، حالا لشرافت نسب. پس بنابراین این نکته دومی که اینجا از کنم محضر شما تقدیم میکنیم. این نکته. نکته سوم اینی که نسب یک امتیاز ثابت است، نه امتیاز متحرک موجب ارتقا و رشد بشود. رشد یک حرکت صعودی است، نیازمند داره عناصری که سبب رشد میشن اینا قابل افزایش باشن، قابل رشد باشن. اما نسب لو قلنا به امتیازهی، اگر گفتیم که این امتیاز حساب میشود، امتیاز ثابته. یعنی کسی که فرزند پیغمبر است همیشه فرزند پیغمبره، یه فرزند پیغمبر درجه یک و درجه دو نیست، همیشه فرزند پیغمبره. اونی هم که آمده فرزند یک رئیس قبیله یه هست، همیشه همونه، همون اندازه است، مگر اینکه این سید علم بیاموزد ارتقا پیدا کنه، این سید عمل صالح داشته باش ارتقا پیدا کند، پس همراه عمل افزایش پیدا میکنه. نه، اون رو بحث دیگریه، اون که ماندگاری نسب در قیامت هست یا عدم ماندگاری نسب در روز قیامت، اون که دیگه کاری به اینجا نداره. فعلا ما در مسیر رشد اینجا داریم صحبت میکنیم. بله، برخ نسب و امتیاز ثابتی که از در دور قیامت هم میماند، در قیامت هم میمانه، زمینه رو فراهم میکند برای برخورداری از شفاعت که اون امتیاز ثابت در اونجا وجود دارد. اما از کنم محضر شما که در اینجا نه، در اینجا عامل رشد نیست، اونجا هم همون امتیاز ثابت هستش. شفاعت غیر از زمینه نسبی که اونجا وجود دارد، اما عمل صالح با یه رشدش میشود. اگر عمل صالحی نباشه، سید تو جهنم وارد میشود یا نمیشود؟ اتفاقا سید هم تو جهنم وارد میشه. کی گفته سید تو جهنم نمیرن؟ جهنم میرن، اما گفتن هم فیا خالدون نیستن، اونجا باید جریمش پس بده، بعد در نهایت برش گردونن. این درباره مؤمن هم هست، درباره مؤمن هم داره، گفتن مؤمن هم فیا خالدون نمیتونه باشه، مؤمن هم در اونجا میماند، گناهانشو پس بده، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، در نهایت بعد از این که اون گناهانش پس داد برمیگرده. حتی برخی از افراد گناهشون ممکن در رجعت بیان تو این دنیا پس بزن جریمشونو. رجعت دو تا هدف داره، دو گروه هم در رجعت برمیگردن، بدان بد خوبان خوب، همه افراد در رجعت بر نمیگردن. رجعت بازگشت گروهی است قبل از قیامت به این دنیا پس از مردنشون، هین از ظهورم برمیگردن. اینایی که برمیگردن یه گده بدان بد میان انتقام پس بدن تو دنیا، چون عذاب آخرتی بسشون نیست، اما خوبان خوبان میان یاری امام زمان بکنن. لذا رجعت بدان بد اجباریه، چون جهنم که بار اختیاره خودش آدم نمیره میبرنش. رجعت خوبان خوب اختیاریه، خودشون برمیگردن. خب عرض کنم محضر شما این نکته دومی که در اینجا تقدیم کردم، لذا امکان افزایش رتبه در نسب وجود ندارد الا بالعمل الصالح، الا به تلاش های خودش، اما خود نسب رشد نمی کند، ثابت است، ارتقا پیدا نمی کند مگر اینکه انسان ارتقای به سبب عنصر عمل صالح باشه. این نکته سوم. نکته چهارمی که در باب نسب باید بگم این است که نسب ها در برخی موارد عامل افتخار برای خود انسان هست، مثل نسب سادات، اما هرگز عامل فخر فروشی بر دیگران نباید باشد. این حتی سیدم حق نداره که خودش رو برتر از دیگران بداند، فخر بفروشد برای اینکه من از شما بالاتر هستم. نه، دیگران این افتخاریه، بله ما افتخار میکنیم فرزند پیغمبرین، اما هرگز فرزند پیغمبر فخر بر دیگران نمی فروشیم. این از کنم محضر شما نکته چهارمی که در اینجا وجود دارد. این افتخار رو حق نداریم. حتی در روایتی داره که به امام رضا علیه السلام آمد شخصی و به امام رضا درباره شرافت او و نسب او تعریف کرد، تمجید کرد و فضیلت های او رو بیان کرد نسبت به پدرانش. امیر مؤمنین فرمود التقوا شرفتهم و طاعت الله قد احوتهم، فرمود ایناش تقوا شرافت به اینها داده. اون نسب وجود دارد، اون ثابته، اما اونه که اینها رو در این مرتبه بالا برده. لذا درباره صدیقه طاهره، درباره بقیه حضرات معصومین هم باز همین مطلب وجود داره. صدیقه طاهره تنها به خاطر دختر پیغمبر بودن نیست که به اینجا رسیده، بلکه عصمت فاطمی یه بخشش اونجاست، یه بخشش معلول عفت فاطمی است، یه بخشی به خاطر اینه که خودش زحمت کشیده، تلاش کرده، بله زمینش بوده، اونی که خدا موهبت کرده به خاطر اون زمینه. بله درباره ائمه معصومه هم اینطوره، اون چی که دریافت کردن یه بخشی موهبتی است، خدا بهشون عنایت کرده، یه بخشی اکتسابی است، یه بخش اکتسابیه. این دو نیست که امام هیچی رو نخواد کسب بکنه، حالا فرصت نیست اینجا چون از بحثمون هم جدا میشیم، اما سوال اینه که این در این روایاتی داره که مثلا امام هادی در سن خردسالگی رفت مکتب خانه، استادی به قرآن میخوند برش، بعد یه لحظه بلند شد به استادش گفت که صبر کن من میرم برمیگردم هرچی قرآن میخوای برات میخونم. امام هادی بلند شد رفت بیرون، ساعتی برگشت، بعد برگشت گفت که الان لحظه بود که پدرم به شهادت رسید، من رفتم بر بالین پدرم. برگشت گفت حالا هرچی قرآن میخوند برات میخونم. این مکتب خانه رفتنه، ائمه در زمان کودکی فرزندانشونه، فرزندانشون فرستادن به خاطر اون بخشی که علوم عادیه مثل بقیه مردم، نه اینکه نیاز داشته باشه اما مثل بقیه مردم باز زندگی بکنه، بیرم میبرم اونجا. در عرض کنم محضر شما که این تا اعتقاد به الوهیت اونها پیدا نکنن. بعد دوباره شروع کرد این فرد پیش امام رضا حرفای رو زد، قسم خورد. بعد امام علیه السلام فهمود که خیر منی من کان اطخال الله عز و جل و اطرع له و الله ما نسخت ها ذل آیه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس نسب وجود داره، اما فخر فروشی نباید به نسب ها کرد، این امر جاهلی است. فخر فروشی به نسب های امر جاهلی است که باز روایات فراوانی داره که من فرصت ندارم روایتشو بخونم، مراجعه کنید. شاعر عرب هم گفته که اذا افتخرت به اقوام لهم شرفو، اگر شما افتخار کردی به یه اقوام و آبایت که اونا شرافت دارن، قلنا صدقت، میگیم راست گفتی، لکن بئس ما ولدو، اما اونا بچه های خوب به دنیا نیوردن که تو به اونا افتخار میفروشی، تو خودت برو تلاش کن. شما میگی پدران من تو بودن، ما میگیم صدقت، راست میگی تو، اما قلنا صدقت ولکن بئس ما، ولکن بئس ما ولدو، اینا بچه خوب به دنیا نیوردن که تو می اینجا از به تعبیر حالا خیلی عامیانه بگیم از اونا سوء استفاده میکنی برای خودت. لذا فخر فروشی ممنوعه. نکته پنجم این که برخورداران از نسب برتر مثل نسب سادات یا اونایی که امتیازات اجتماعی دارن، حق تبریکی من اینجا نوشتم برداشت خودم این از روایات، این که برخورداران از نسبای برتر حق احترام ویژه دارن، اما حق امتیاز ویژه ندارن. این تو جامعه امروز ما خیلی معنا داره. حق احترام ویژه دارن اما حق امتیاز ویژه ندارن. این دریافت برخی از امتیازات به جهت آقازادگی ها، اینها خلاف کلمه امیر مؤمنانه، خلاف اون امتیاز بودن نسب هست. نسب امتیازی است که احترام ویژه میآفریند، اما امتیازی نیست که برخورداری از امتیازی ویژه بیافریند. اون موضوع خمس هم بیان کردیم و گفتیم در اینجا این ملاکش همین جمله امیر مؤمنان، جمله امام رضا علیه السلام به برادر زید بن موسی است که وقتی او این کارهایی که نبایست انجام میداد انجام داد، در مدینه آتش زد، کشت، کارهای انجام داد، به همین خود زید و نار بهش گفتن. اینجا مأمون فرستاد و اسیرش کرد و آوردن اونجا. مأمون گفت که اذهبوا به الی ابوالحسن و بهش امام رضا. پیش امام رضا که آوردن وارد کرد، امام رضا فرمود قال له ابوالحسن یا زید اغرک قول سفلت اهل کوفه، آیا حرف اون سفله اهل کوفه تو رو مغرورت کرده، فریبت داده که ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریته علی النار، که همه دیگه هر کسی از نسل فاطمه است سلام الله علیها از آتش در جهنم بری هست. فرمود ذالک خاص، خود ذالک للحسن والحسین خاصه. بله، بر احترام ویژه. النظر الی ذریه رسول الله عباده، نظر الی وجه ذریتنا عباده، که در روایت داره، این احترام ویژه است. این برای گفتن للجمیع، تو همین اون اخبار رضا داره گفتن، سوال کرده این فقط برای امام حسن امام حسینه، گفتن للجمیع، نگاه به چهره سید بکن، عبادت می نویسن، احترام ویژه است، ثواب پاداش است، ثواب از باب تفضله، اما امتیاز ویژه نه. بعد امام رضا فهمود امتیاز ویژه از چه استفاده میشه، فهمود بر این که بل ان کنت ترى انک تعصي الله عز وجل و تدخل الجنه. و موسی بن جعفر از کنم محضر شما که بله داوود موسی بن جعفر عبادت خدا میکند و او وارد جهنم بشود، تو وارد بهش بشی با معصیتت، او هم با عبادتش وارد بهش بشی، یا او وارد جهنم بشی، خلاف عدالت الهی است. بعد فرمود والله ما ینال احد ما عند الله عز وجل الا بطاعته، بعد فرمود زعمت انک تناله بمعصیته فبئس ما زعمت، تا آخره مثال بعد آیه ماجرای نوع فرزندش رو بیان کرد که اصلا اهلیتش رو نفی کرده، نسب رو نفی کرده. این نکته پنجم وقت ما گذشت. و ششم هم باز این نکته اجتماعی است که صاحبان نسبهای ویژه اینها شایستگی احترام ویژه دارن، اما خودشون نباید توقع احترام ویژه داشته باشن. در قبلی گفتیم که حق احترام ویژه رو دارن، یه شایستگی احترام ویژه دارن، اما امتیاز رو نه. اما اینجا اضافه میکنیم، میگیم دیگران مأمورن به مثلا سادات احترام کنن، دیگران مأمورن به علما احترام کنن، اما خود عالم نباید توقع داشته باشه اینجا بنشین بگه بیاد من احترام کنید. که این توقع در جایی نقل نشده که توقع داشته باشه. بله، جامعه وظیفه دارد احترام بکند، اما توقع احترام داشتن، نشستن، منتظر بودن، لذا گاهی تو جامعه ما خودمون دیگه باید قبول کنیم، گاهی از اوقات میره منتظر دیگران سلامون کنن، این توقع نابجایی است. این نکته از کنم که ششم بود. و نکته هفتم این که بله، برخی از نسبهای اجتماعی دنیایی است، برتره، اما دنیایی است، تو این دنیا خدا بهشون میده، اسلام تایید کرده تو این دنیا بهشون بدی، اما آخرت طلبی ندارن، امتیاز آخرتی نیست. ماجرای دختر حاتم طائی که آمد اسیر شد آوردندش، وقتی خودشو معرفی کرد اونجا گفت من دختر کسی هستم که این چنین کار میکرد، گرسنه رو سیر میکرد، افتاده رو دست میگرفت، سلام میکرد، چه میکرد. پیغمبر فرمود هاوی فعال المؤمنین حقا، این صفات مؤمنین حقیقی است، کار مؤمنین حقیقیه. اما نفرمود آخرت هم طلب داره بابات، فرمود این مؤمنین حقیقی این کارو میکردن، بابا تو هم کرده، اما بابای تو چون مسلمان نبوده، موحد نبوده، گفت لو کان ابوک مسلما لترحمنا علی، دعا کردن به طلب رحمت موضوع آخرته، گفت چون بابات مسلمان نبوده، عقیدش درست نبوده، لذا من دعا براش نمی کنم، اما تو دنیا بله، لذا دستور داد احترامش بکنن، فهمود صبر کنید، عجله نکنید، کار باش نده تا یه کسی آدم مرده وسوق پیدا بشه، او رو برگردونه ببره به قبیله خودش. احترام دنیایی در جای خودش وجود دارد. و از کنم محضر شما که این هم از این نکته. و در نهایت این که به نظر می آید نکته هشتم، با این بیان رو گفتیم، اون چه که امیر مومنان در اینجا مد نظرش است، به نظر این طور میاد که فرمود من ابتع بهی عملهو لم یسرع بهی نسبو، کسی که تلاشش او رو عقب بندازه، ارادش ضعیف باشد، نتونه پیشرفت خودش رو به حد اندازه ظرفیتش دریافت بکند، نسبش به کمکش نمیاد، بیشتر این نسبهای اجتماعی باشه، بیشتر ناظر به اینه. در مقام نفی ارزش مطلق نسب نیست، در مقام تأثیر گذاری یا تأثیر نگذاری در آخرت نیست، بلکه مولا میخواد بفهمه که شما پیشرفتتون رهین عملتان هست. لذا این مسئله از کنم محضر شما وجود داره. و در همین رابطه اون ماجرای حدیث سلمان، اون چیزی که جناب سلمان فارسی در اون مباحثه‌ای که با عمر داشت، با عمر بن خطاب داشت، که عمر گفت که و ما نسبک و ما اصلک، یه خورده گذشته، ای روایت اگه میخواید بخونم شما یه صلوات بفرستید من بخونم. روایت محمد بن یعقوب کلین در کافی نقل کرد، از علی بن ابراهیم بن هاشم محمد بن عیسی ان حنان بن صدیر سید فیدفی ان ابیه ان ابی جعفر، سندش خوبه، در اینجا نقل کرد، قال جلس جماعت من اصحاب رسول الله، یه عده‌ای از اصحاب پیغمبر نشستن، ینتسبون و یفتخرون، نسب خودشون میگفتن، افتخار میکردن، جلسه تفاخر بود، و فیهم سلمان اونجا نشسته بود. عمر گفت فقال له من ما نسبتو که انت یا سلمان، نسب تو کجاست، تو به کجا منتهی میشی، و ما اصلک، اصل و ریشت کجاست. فقال انا سلمان ابن عبدالله، من سلمان فرزند بنده خدا هستم. کنت ضالا فهدانی الله به محمد، گمراه بودم خدا با پیغمبر منو راهنمایی کرد. کنت عائلا فاغنانی الله به محمد، نیازمند بودم خدا به پیغمبر منو غنی کرد. بعد فهموز سومش، کنت مملوکا فاعتقنی الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من عبد بودم، مملوک بودم، خدا به سبب پیغمبر من رو، برکت پیامبر منو آزاد کرد. فهذا حسبی و نسبی یا عمر، حسب و نسب من اینه، دنبال چی میگردی؟ بعد ثم خرج رسول الله، پیغمبر بن اومد، فذکر له سلمان، سلمان ما قال عمر، حرف عمر رو براش نقل کرد، گفت به من این چنین گفته. و ما عجاب اون جوابش، پیامبر فرمود یا معشر قریش ان حسب المرء دینه و مروءته خلقه، حسب مرد دینشه، شخصیتش دینشه، مروتش جایگاه اجتماعیش اخلاقشه، و اصل او عقله، ریشش عقل انسانه. قال الله تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ثم اقبل علی سلمان، دوباره رو که به سلمان، فقال له یا سلمان انه لیس لأحد من هؤلاء علیک فضل الا بتقوى الله، هیچ کنون از اینا برتر از تو نیستم مگر به تقوا. فمن کنت اتقا من فانت افضل من، هر کسی که تو با تقوا تر از او هستی، تو برتر از او هستی. پس بنابراین آنچه که امیرالمومنان در اینجا به نظر میاد که مد نظر مولا باشد و قابل استفاده از کلام مولا باشه، این که در مقام نفی نسب یا ارزش گذاری به نسب نیست، بلکه در مقام تبیین ارزش، ملاک اصلی ارزش گذاری که اون عمل باشد هست. البته نسب زمینه ای رو برای انسان در رشد فراهم میکند. و صلی الله علیه.